رو با مسئولان و کارشناسان.
خب قیمت مسکن نکته ایست که خیلی ها رو در چند سال گذشته در کشورمون درگیر کرده، مشخصا بگیم در بعد از جنگ تا حالا، و باز مشخصتر و ویژه‌تر بگیم تو چند سال گذشته، چون یه زمانی کالایی قیمت میکردیم گفتیم یادش بخیر مثلا این کالا 15 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش اینجوری بود، الان سال به سال یادش بخیریه، یعنی هر چی میخریم میگیم یادش بخیر پارسال این قیمت بود، یا یادش بخیر 6 ماه پیش این قیمت بود، الان این قیمته. قیمت مسکن هم از اون نکاتی است که نسبت به مثلا سال 97 دیگه خدا بیامرز شده، مثلا ملک متری 7 میلیون شده 35 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون و همینجور داره بالا میره. الانی که شاید خیلی معامله مسکن صورت نمیگیره، اما وقتی دولت ها و مجالس تصمیم میگیرن که کمک کنن برای خرید مسکن و بخشی از اون رو تسهیلات بدن یا سقف تسهیلات رو بالا ببرن، خود به خود حواشی افزایش قیمتی هم اتفاق میفته. از زمانی که دادن وام مسکن و یا وام به زوجهایی که تازه ازدواج میکنن مبلغش افزایش پیدا میکنه و گرفتن اون وام مسکن با اوراق بایستی اتفاق بیفته، یعنی از بانک مسکن میان از طریق فرابورس اوراق میخرن، خود به خود تقاضا برای اون زیاد میشه و قیمت اوراق هم بالا میره. آقای دکتر غلامرضا شریعتی از اعضای متهم کمیسیون عمران مجلس رو خط ارتباطی مون هستن تا در این باره با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم. آقای دکتر شریعتی خدمتتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به صبح گفتگو.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز این برنامه وزین و ارزشمند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شریعتی، اگر یه زوج بخوان خونه بخرن، وام مسکن چقدر بهشون داده میشه؟ برای گرفتن این وام چقدر بایستی پول برای اوراق بپردازن؟ چون بالاخره بایستی سپرده‌گذاری بکنن تا از بانک مسکن وام بگیرن. وقتی که این سپرده‌گذاری صورت نمیگیره، بعد اوراق خریداری بشه. بله. مبلغ اوراق چقدر میشه؟
ببینن متاسفانه اون چی که در بازار داره اتفاق میفته متفاوت، هم بستگی به شهر داره و عرض کنم که همینطور در عرض کنم که وضعیت جغرافیای کشور داره. این متاسفانه گاهی اوقات شاید تا 20 تا 30 درصد قیمت اصلی اوراق متاسفانه تنزیل میشه و اوراق در بازار فروخته میشه. اینا البته همطور که مستحضر هستید، مجلس 11 برای بحث ایجاد تعادل در عرضه مسکن و تقاضاش خوب هدف گذاری کرده که سال 1 میلیون واحد تولید بشه در بحث قانون جهش مسکن. اینا خب به هر حال دولت گذشته به هر حال در اواخرش بود، این رو عملیاتی نکرد. دولت فعلی وزیر محترم الان جلسات بسیار خوبی رو در حال رایزنی هست، اونقدری که من مطلع هستم و گزارشاتشون رو ما به صورت مکتوب در جلسات کمیسیون اون را مشاهده کردیم، برای قریب 2 میلیون واحد مسکن این الان زمین تهیه کردم و رفتم به سمت ایجاد زیرساخت ها برای اینکه انشاءالله این مسکن شکل بگیره. اون چی که باز در فرمایش عدتالی بود قبل از آغاز گفتگو ما از رادیو میشنیدیم، واقعیت اینه که بین عرضه به تقاضا این تعادله در چند سال گذشته کاملا به هم خورده و نیاز بازار مسکن مثل همه کالاها که به هر حال متاسفانه شاهد افزایش قیمت هستیم کاملا به هم خورده است و ناچارن ما باید بریم به سمت ازدیاد تولید. البته در کنار ازدیاد تولید باید مسکن رو از به عنوان از یک کالای سرمایه‌ای در واقع ما بتونیم با قانون گذاری خارج کنیم و اونم قانون مالیات مکرر بر معاملات. واقعیت اینه که امروز مسکن رو بعضی میخرن و احتکار میکنن به عنوان یک کالایی که در آینده با افزایش قیمت و از کنم سوداوری بالا بتونیم تو جامعه عرضه بکنیم. ما اگر هرچی که مسکن تولید بکنیم و اگر این بر قضیه رو در واقع مواظبت نکنیم، یعنی عملاً اجازه بدیم به بازار که هر جو که دلش خواست این مسکن رو در واقع بخره و هر موقع که دلش خواست به بازار عرضه بکنه اون متکران مسکن اینا.
بله.
لذا باید این بخش کار رو هم دیده بشه و مجلس تو این وادی هم داره فکر میکنه و قانون مالیات مقرر بر حالا مسکن و خودرو و اینا رو هم در گذشته تصویب کرده، منتها با دولت این رو اجرایی بکنه. یعنی اگر ما مسکن تولید بکنیم ولی اگر اجازه بدیم که متأخرین بیان با عرض کنم که این مسکن ها رو خریداری کنن و به بازار مصرف عرضه نکنن، یقینا با شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. ما امسال در کمیسیون تلفیق برای عرض کنم که 1,000,000 واحد که در سال در واقع تولید مسکن رو هدف گذاری کردیم، بیش از 400,000,000,000,000 تومان عرض کنم که تسهیلات بانکی در نظر گرفتیم. البته خود صندوق توسعه ملی مسکن که باز در همین قانون جهش بهش اشاره شده، اینا باز دولت رو ملزم کردیم که از منابع خط اعتباری مسکن مر، اقساط برگشتی مسکن مر و سایر آوارده هایی که در بحث مسکن دولت داره 40,000,000,000 تومان اینجا در واقع آورده بیاره که با ترکیب با اون 400,000,000,000 تومان اون نرخ وام پرداختی به عزیزانی که برای میخوان در مرحله اول طبق فرم جیم در واقع بتونه مسکن تهیه بکنن، اونا با حالا برابر پیشبینی‌هایی که کمیسیون و اصلا دولت داره انجام میده زیر قیمت 10% این وام پرداخت بشه و اقساط برگشتی برای از کنم کسانی که میخوان مسکن دریافت بکنن اونچنان فشار نیاد. اینا تمهیداتیه که مجلس و دولت داره انجام میده. عرض کردم تا مادامی که ما نریم به سمت این که مسکن رو به عنوان یک کالای سوداگری که در بازار مثل سایر کالا در واقع امروز داره عرضه میشه، ما جلوشو نگیریم، شاید سیاست گذاری های اساسی ما مواجه با مشکلات بشن. بذار این تمهیدات داره انجام میشه، مجلس و دولت هر دو با دقت و امهان نظر به حساسیت موضوع که مسکن به عنوان یک کالای اساسی و نیاز امروز جوانان ما که برای متاسفانه گاهی اوقات همینطور که اشاره فرمودید افزایش بی‌رویه به قیمت مسکن موجب شده که جوان عزیز ما امروز این رو به عنوان یک رویا بدونه.
آیه شریعتی عزیز، من جسارتا میدونم حوزه های مختلفی داره مسکن که دلتون میخواد بگید به کاری که تو مجلس انجام شده، اما مشخصا الان یه جوون میخوان وام مسکن میرن، 240 تومان بهشون وام مسکن میدن، 280 تومان 200 تومنش وام، 80 تومنش جواله است. برای اون 200 تومن یه چیزی نزدیک به حدود 28 میلیون خورده ای باید پول اوراق بده، برای اون 80 تومن هم نزدیک 12 تومن میشه، نزدیک 40 تومن باید این آدم اوراق بخره.
گویا تا این عدد تا 25-30%
خود نه، من دارم متعارفش رو عرض میکنم. خب آخه 280 میلیون وام آدم 40 میلیونش رو بپردازه چیش میمونه که بخواد مسکن بگیره؟ برای این فکری کردید یا این ممکنه خیلی کوتاه توضیح بدید؟
ببین ما تلاشون برای اینه که کسی تو بازار اوراق وارد نشه، یعنی ما
خب در طرف پولی نداره بذاره بانکی که وام بگیره، که سپرده این نداره که
جهش تولید خب. دنبال هر کسی که شرایط مسکن رو داره
خب.
بتونه از وام مسکن استفاده بکنه.
خب وقتی پول نداره که سپرده گذاری کنه مجبور اوراق بخره، خب بعد پول بپرزه برای اوراق دیگه.
ببین در حال این دولت امروز اون امکان لازم رو برای اینکه از همون بیس کار بتونه وام در اختیار مصرف کننده قرار بده یقینا نداره اینا.
بله.
اون امکان لازم
که بدون سپرده گذاری بشه امکان نداره، درسته،
مشارکت مردم رو
خب
در سپرده اول داشته باشه اینا.
بله.
یعنی ما بگیم حالا اگه میخوام 400 میلیون تومان به ازای حالا هر 1,000,000 مسکن که 400,000,000,000 تومان میشه، اگر ما بخوام تسهیلات در اختیار قرار بدیم بگیم که از ابتدا همه وام رو به تسهیلات دولت میده، یعنی امکان برای دولت وجود نداره و ناچار باید بریم به سمت مشارکت مردم در تولید مسکن. حالا یقینا الان تو اشاره فرمودید این اقشار متاسفانه اونچنان آورده اول نداره، مجبورم به اوراق مراجعه کنم و اوراق هم متاسفانه قیمتش به نوعی است که یقینا به ضرر مصرف کننده میشه. اینا ما اینو قبول داریم که
نه میدونم کاری هم میشه کرد یا نه به نظرتون؟
کار که به هر حال اگر منابع در اختیار دولت باشه چرا نشه؟ این کار نشودنی نیست. به هر حال ما داریم این وام رو که تحصیلات پرداخت میکنیم، به جای اینکه اون فرد بره از بازار اوراق 40 میلیون تومان 30 میلیون تومان بده به ازای 70-80 میلیون وام این اوراق بخره، اینا علی‌القاعده ما باید این آورده اول رو که دولت داره متقاضی میشه در واقع تو بحث مشارکت بح. این رو نگیریم. اینا کار نشود نیست، ولی اونقدر که من مطلع هستم امروز منابع دولت شفاف.
خیلی متشکرم،
این کار رو ندارم.
ممنونم آقای دکتر شریعتی، روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بابا چی میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب محمد رضا ایمانیان، کارشناس معتمد فرهنگی رو خط ارتباطیمون هستن. محمد جان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت
هستم. زنده باشید محمد جان، در خدمت هستیم عزیزم. بفرمایید اگر فیلمی یا تئاتری رو می‌خوای معرفی کنی خوشحال میشیم، اگه نکته حاشیه‌ای هم هست بفرمایید. خواهش می‌کنم درباره هم جشنواره تئاتر فجر هم موسیقی فجر، در خدمتی.
بله، خب بعد از یک ماراتون 10-12 روزه جشنواره تئاتر فجر، بالاخره شب گذشته مراسم اختتامی جشنواره 40 تئاتر فجر هم برگزار شد. بله. در تالار وحدت و برندگان جشنواره تئاتر فجر هم معرفی شدن. هنرمندان اهوازی رکورددار شدن و بیشترین جوایز رو دریافت کردن در بخش‌های مختلف، از جمله رادیو تئاتر، نمایش‌های خیابانی و همچنین نمایش‌های صحنه‌ای. آقای تینو صالحی به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره تئاتر فجر معرفی شدن برای نمایش سگک. همچنین سرکار خانم الهام شعبانی جلوی لوح تقدیر دریافت کردن برای نمایش بابا آدم، و هنرمندان مختلف دیگری مثل کهبد تاراج که جایزه بهترین نمایشنامه نویسی لوح تقدیر رو دریافت کرد. یکی از مواردی که فکر میکنم باید حتما عنوان کنم این که از معدود دفعاتی بود که مراسم اختتامیه بدون حتی 1 دقیقه تأخیر سر ساعت 18:30 شروع شد و نشون داد که بالاخره میتونیم مراسم اختتامیه برگزار کنیم که تأخیر هم درش نداشته باشیم. با ریتم مناسب یا برنامه جلو رفت و خب با محدودیت های کرونایی هم که وجود داشت حدودا فقط از 30% ظرفیت تالار وحدت استفاده شده بود، حالا یه مقداری بیشتر، ولی خب تمام تلاش شده بود که این پروتکل های بهداشتی رعایت بشه. تبریک میگم به همه هنرمندانی که در جشنواره تئاتر فجر حضور داشتن. جشنواره موسیقی فجر هم به میانه های خودش تقریبا رسیده، آثار مختلف در سالن های مختلفی مثل سالن تالار وحدت، برج سالن میلاد در اصل که اشتباه نکنن با برج میلاد یک مکان دیگه است، در حال برگزاری هستش. اون جشنواره موسیقی فجر هم به روزهای پایانی خودش داره نزدیک میشه. اما چند فیلم هم هستن که متقاضی اکران در عید نوروز هستن و درخواست های خودشون رو اعلام کردن. فیلم روز صفر آقای ملکان که خب قطعی شده حضورش در اکران نوروزی، اما آقای دورمیشیان هم تقاضا دادن که برای اینکه فیلم جدیدشون اکران نوروزی بشه، همچنین فیلم شهرک به تهیه‌کنندگی آقای سرتیپی، این فیلم هم تقاضای اکران نوروزی داده. رقابت برای اکران نوروزی زیاد هست جام راسته، چون یکی از بافت‌های مهم و یکی از زمان‌های مهم اکران هست. البته که با توجه به شرایط موجود بیماری کرونا صحبت‌های مطرح شده که ممکنه دوباره محدودیت ها به سالن های تئاتر سینما و موسیقی برگرده و باید ببینیم که تصمیم وزارت ارشاد چگونه خواهد بود. فکر میکنم این روزها اعلام کنم و احتمال داره ما با محدودیت 50 یا 30% ظرفیت سالن ها مواجه بشیم.
ممنونم ازت محمد رضا جان، بعد از این موفقیت میکنم پایین هفته خوبی داشته باشی.
ممنونم، متشکرم. شما بهتون خوش، خدا نگهدار.
زنده باش عزیزم، خداحافظ.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب، از آذر ماه تصمیم گرفته شد که به تولید کننده ها هر کالایی تولید میکنن قیمت تولید کننده رو روی کالاهاشون درج کنن. یکی یکی کالا رو شروع کردن، از آذر شروع کردن. آخرین بار رئیس سازمان حمایت های تابش اعلام کرد که از 23 که تقریبا 4 روز پیش میشه، یعنی شنبه، باید قیمت مصرف کننده هم تولید کننده ها بزنن. این سرصدای خیلی رو در آورد، هم تولید کننده ها هم اونایی که پخش میکردن. البته رئیس اتاق اصناف آقای قاسم لوده فرانی موافق با این طرح بود و گفت که یه جورایی دست دلالا و واسطه ها رو کوتاه میکنه و اجازه گرون کردن قیمت رو نمیده. کالاهای تند مصرف، یعنی کالاهایی که زیاد مصرف بشه تو جامعه، باید 20% بالاتر از قیمت تولید کننده باشه، و کالاهای کند مصرف، یعنی اونایی که مصرفشون تو جامعه کمتره، باید حداکثر 30% از قیمت تولید کننده بالاتر جنس رو بفروشن. بیشتر از این مشتاق گران فروشیست و باید برخورد تزریقاتی باش بشه. میخوایم از آقای دکتر قاسم علی حسنی، دبیر محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی، سوال کنیم ببینیم این تصمیم چقدر میتونه کمک کنه به کوتاه کردن دست واسطه های غیر ضرور. آقای دکتر حسنی سلام عرض میکنم خدمتتون.
با درود به ملت کهن دیار ایران، از طرف تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جاجای ایران بزرگ، کسوهای من و جناب عالی رو میشوند در خدمت
رو متشکرم. آقای دکتر حسنی، من سوالم رو با مقدمه که گفتم مطرح کردم. 12-13 تا تشکرم به آقای رئیس جمهور نامه ای دادن و گفتن که نبایستی ما قیمت تولید کننده رو تولید کننده بزنه، چون با شرکت های پخش دوچار مشکل میشن و خلاصه این که خیلی تولید کننده موافق با این قضیه نیستن. نظر شما چیه آقای دکتر حسینی؟
این تر اولا از اول به صورت غیر کارشناسی شده و بسیار سریع و ضرب العجل اومد، یعنی در واقع تمام عواملش در نظر گرفته نشد. اولا در کل دنیا چیزی به نام قیمت مصرف کننده رو کالا ما نداریم. حالا یا ما الگوی جهانی را میپذیریم یا نمیپذیریم، اون خودش یک بحث دیگه است. ولی در کل دنیا چیزی به نام قیمت مصرف کننده ما نداریم. قیمت ها رقابتیه، حتی ممکنه صبح یه قیمت، بعد ظهر یه قیمت، اگه بخوام حساب کنیم. حالا ما میگیم جامعه ما به خاطر سنتی بودن، اون قیمت مصرف کننده یک ابزاریه برای مهار جلوگیری از گرانفروشی خب بعضی از افراد. ولی در مجموع وقتی اومدن یک دفعه بدون مطالعه و گفتن که آقا باید از فردا قیمت تولیدکننده بزنیم، خب حالا اهداف این بود که مثلا دیگه اون تخفیف های 30-40% 50% که در فروشگاه زنجیره داده میشه نشه. ولی همون قیمت مصرف کننده جناب آقای دکتر راسخ در بسیاری موارد قیمت واقعی نیست، یعنی خود تولید کننده هم قیمت ها رو در بسیار از مواقع طوری میزنن که اون جای فاصله رو برای تخفیف خریدار میذارن. قانون به ما میگه زمانی که تولید کننده باید بین درب کارخونه و مصرف کننده 24% فاصله بذاره. این 24% شامل 3% سود عمده فروشه، 12% سود خرده فروشه و 9% ارزش افزوده. ولی وقتی جناب علی یا هر کسی میره در این فروشگاه میره نوشته 30% زیر قیمت مصرف کننده، این 30% از نشان میده که اصلا خود اون قیمت مصرف کننده
واقعا ایراد داره. خب نکته همینه که این قیمت ها اگر درج بشه اون بازی ها دیگه در نمیاد.
بله، حالا خب نظرش اینه که الان دوباره برگشت هم قیمت تولید کننده هم قیمت مصرف کننده رو بزنن. یعنی
شما میگید کارشناسی نیست. بله. وقتی خب قیمتی غیر کارشناسی مطرح میشه، درست؟
بله. میگم الان خودشون دوباره برگشتن که از چند
نه دیگه برنگشتن دیگه، گفتن آقا هم قیمت تولید کننده باید بشه هم مصرف کننده.
بله
آقا، یه تابش اینجوری گفتن دیگه.
ببین، اکثر اکثر مردم ها، حالا یا به خاطر سن بالا یا به خاطر اول اینا که الان این تو این یک ماه دو ماه که قیمت هایی که فقط درب کارخونه تو مغازه ها چی میشه و اون قیمت قبلی که اصلا قیمت درب کارخونه نداره چی میشه؟
احتمال میدم بعد از عید باشه که این شداد و غلاظ باشه و اینا. خب تو حوزه مواد غذایی که دست کم یک کالا که نمیتونه که 6 ماه بمونه تو شلف مغازه، که معمولا فروش میره و جنسای جدید جاشو میگیره دیگه.
خب اول اینکه این ترمات از این طرها داشتیم، تری به نام شبنم و از شبکه به هر حال بازرسی و نظارت
مجلس شبنم که آخرش شد بچه از فروشی
زحمت کشیده شد آخر یه دفعه به فراموشی سپرده شد. کارت سوخت یک بار میاد، یک بار نرم میشه، دوباره برمیاد. این ترم از اون ترهایی است که به هر حال دچار چالش زیادی ایجاد کرد. که ببین وقتی یک مصرف کننده میرفت در به یک مغازه میدید که روش نوشته مثلا از 12 هزار تومان و طرف داره 30% از اون میکشه، خیلی چالش ایجاد کرد بین مصرف کننده و فروشنده اون مغازه. از اول ما با این تر من گفتم این تر جواب نمیده. حالا ایشالله که برگشته که دوتا نرخ داره و این دوتا نرخ هم باز دوباره خودش یک چالش رو ایجاد خواهد کرد. من به نظرم یه خورده اجازه میدادم با مطالعه این تر میرفت جلو بهتر از این همه سرعت عمل بود. حالا
بله
نظر
بله.
نظر جناب
نه متوجهم. متوجه آقای حسنی باقی مثلا میده که این واسطه های غیر ضرور بود که یه جوری رسونو کوتاه کرد، راه دیگه ای وجود نداره. داره به نظرتون؟
بله ببینید ما فقط بحث رقابته. رقابت در اینجا مصرف کننده خودش عاقله، میدونه به هر حال اگر 2001 ماه 2 تومان 10 تومان یک مغازه ارز در از یکی بگه 100% میره اونوری.
ببین آقای حسنی، من شرکت پخش، خب من بازاریاب شمایی که تولید کننده، درست؟
بله.
میرم از شما میگیرم، میگم آقا اینقدر به من درصد پخش بده تا من کالاتو بفروشم.
بله.
اگه تو کمتر از این بدی من نمیبرم بفروشم و تولید توی تولید کننده رو دستت میمونه. الان تولید کننده ما گیر اینن و دیگه اینکه اون وقت میگن که خب حالا این یه مشکل دیگه اینه که ما که تولیدمون برند که نیست، که مثلا کارخونه کوچیکیم، فوری زمین میخوریم.
کاملا فرمایشون درسته.
خب اینا باید چیکار کنن؟
علمی میفرمایید. خب پس اینجا باید اون تولید کننده کوچیک بیاد در واقع از جیب مصرف کننده بتونه خزینه کنه که
خب همین دیگه نکته همینه. این اتفاق داره میفته الان. حالا میگن آقا بیایید قیمت تولید کننده و مصرف کننده رو بزنید، 10% سهم پخشو بدید، باقیش هم سهم خرده فروش، درست؟ یا اگه مثلا بنکداری هم میره 1% هم سهم بنکداری و این به این قیمت فروش بره. اما واقع مثلا اینه که وقتی تولید میشه میدیم به پخش بده به خرده فروش یا حتی به فروشگاه زنجیره‌ای، پخشی بیشتر میخواد، خرده فروش بیشتر میخواد و تولید کننده مجبور این کارو انجام بده. یعنی میدونید یه جور، ببخشید این حرفو میذارم، ناخواسته یه جور باج دادنه و این وقت و این اتفاق در حق مصرف کننده است. حالا اگر این همچین اتفاقی بیفته تولید زمین میخوره. حالا ما هم نمیگیم این روش درستی غلطه، عجیب مردم هم داره میده، عجیب مصرف کننده هم داره میده، اما اون تولید لاغر سرپاس، غیر از این باشه تولید زمین میخوره.
فرمایشتون قبول دارم.
خب چیکار باید کرد پس؟
اینجا یعنی فقط باید مصرف کننده باید این هزینه تبلیغات و هزینه
ورود ما من که خودم مصرف کننده ام، من که میگم درستش همینی که الان اعلام شده، اما اگر معتقدید کارشناسی نیست و منجر به تعطیلی تولید واحدهای تولیدی کوچک میشه، بچه کار کرد؟
نه منجر به تعطیلی نمیشه به نظر من. من به نظر من اینجا یک اولا اینکه ثبت درب کارخونه قبل از اینکه اجرایی بشه باید یک با تولید کننده ها جلسات مشترک گذاشته میشد. زیاد اینا اتفاق نیفتاد که آقا ما میخوام یه همچین کاری بکنیم. حالا 6 ماه دیرتر انجام میشد. نظر شما که کی این جلسات برگزار شد؟ کی از بنکدارا دعوت کرد آقای بنکدار ما میخوام این کارو بکنیم، آقای تولید کننده ما میخوام این کارو بکنیم؟ به هر حال من در جریان نیستم، حالا شده به اتفاق افتاده من خبر ندارم. ولی در مجموع این کار به این بزرگی در سطح کشور لازمه یک مطالعه بود. و ببین ما میام اقدام میکنیم آقا نزن، بعد از دوباره برمیگردیم میگیم اینا بزن، پس نشون میده که طرحمون جواب نداده که دوباره برگشتیم قیمت مصرف کننده دارن میزن. حالا میگیم آقا فاصله این دو تا رو بزنیم، اونم باز تولید کننده که این کارو میاد قیمت تولیدش رو بالاتر میزنه.
بله بله.
اینجا تولید کننده قیمت تولیدشو با که اون جبری که مثلا فاصله 26% و یا قانون 24%، ولی الان مثلا 30% بزنیم، منم این 6% دیگه از کجا اومده؟
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر حسنی عزیز، باید صبر کنیم ببینیم کالایی که میاد بیرون چی روش میخوره. ممنونم ازتون،
تشکر از دوست،
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خب هموطنان ارجمند، از شما هم متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید، همینطور با پایین هفته خوب، خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی و دست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. ز سلامت ایران جوان، سلامت ایران جوان، سلامت ایران جوان.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشته دهه فجر.
راه های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری
تاریخ‌دان.
صبح زیبا و با طراوت زمستانیتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. بله، تندرستی این نعمت بی‌بدیلی که هیچ جایگزینی برای اون نیست و نخواهد بود و این روزها که گرفتار ویروس کرونا هستیم و تهدید میشیم از سوی سویه ها و شکل های مختلف اون، چقدر خوبه که مراقب همدیگه باشیم و بدونیم که همچنان بایستی شیوه نامه های بهداشتی رعایت بکنیم تا مبتلای به این ویروس منحوس نشیم. اما شما خوبان شنونده همچنان همراه ما هستید بر روی طول موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خوشحال و خرسند هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره تلفن 2786-10,35 رادیو گفتگو در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان هم هستیم. ما در ادامه انشالله در خدمتون خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. گفتگوی اجتماعی رو تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. در ساعت 9:30 دقیقه صبح شما میتونید شنونده برنامه علمی روزنه باشید. ریحانه رو در ساعت 10 صبح تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آوای قانون رو میتونید در ساعت 11 صبح بشنوید. هنگام اذان ظهر هم 12 و 18 دقیقه خواهد بود. همکاران خوب من در ساعت 12 و 30 دقیقه رویداد رو تقدیم شما